والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 4.
والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبانا فضيلة.
ستایش مخصوص پروردگاری است که ماه خود یعنی ماه مبارک رمضان را یکی از آن طرق هدایت قرار داده است، ماه روزه و ماه تسلیم و اطاعت و ماه پاکی و آمرزش گناهان و ماه شب زنده‌داری، ماهی که قرآن در آن نازل شده است تا هادی بشر بوده دلایل روشن بین حق و باطل را ارائه کند. رمضان راه سعادت. امام سجاد علیه السلام در فرازهای پیشین سپاسگزار خداوندی هستند که ما را به حمد خود هدایت کرد و بزرگترین نعمت خود یعنی دینش را به ما تعلیم داد و در اختیار ما گذاشت. در سایه دین راه‌هایی را که به رضوان الهی منتهی می‌شود نیز به ما نشان داد و بالاخره ما را در این راه‌ها قرار داد تا در نتیجه این تفضلات ما برای رسیدن به رضوان او بکوشیم و او نیز از ما راضی باشد و یرضا بهی عنا. در این فراز از دعا یکی از آن راه‌ها را ماه مبارک رمضان معرفی می‌کنند و می‌فرمایند
والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبانا فضيلة.
ماه رمضان یکی از راه‌هایی است که پیمودن آن می‌تواند ما را به رضوان الهی برساند. حضرت علیه السلام آن راه پرارزش یعنی ماه مبارک رمضان را چنین توصیف می‌فرمایند: رمضان ماه خدا. ماه رمضان ماه خداوند است. البته در فرهنگ اسلامی همه ما سوى الله مخلوق و منسوب به خداوندند، اما در مواردی خداوند ویژگی خاصی برای بعضی از این مخلوقها در نظر گرفته است، یعنی به واسطه منسوب بودن برخی مخلوقها به خود برای آنها شرافت و ارزش خاصی در نظر گرفته است. همه جای زمین از آن خداست، ولی تنها مساجد را خانه خدا می نامند. حتی همه مساجد هم جای عبادت و مال خداست، ولی از آن همه تنها یک مسجد را خانه خودش نامیده و آن مسجد الحرام است که به آن بیت الله الحرام گفته می شود. همچنین همه زمانها منسوب به خداوند است، اما رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه معروف آخر ماه شعبان ماه رمضان را شهر الله نامیدند: قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. پرسش: اگر قرار است تنها برخی از زمانها و مکانها منسوب به خداوند باشند، چرا باید فلان مکان یا فلان زمان معین و مشخص باشد؟ حکمت این نسبت و تشرف چیست؟ این نسبت مهم نباید به گزاف و بی نکته باشد. پس نکتهش چیست؟ پاسخ: این نسبت ها و تشرف ها برای آن است تا ما اهمیت آن زمان و مکان را درک کنیم و از رحمت الهی بیشتر فیض ببریم. وقتی مکانی خانه خدا نامیده می شود، توجه بیشتری به آن جلب می شود و مردم بیشتر به آن روی می آورند. در نتیجه با حضور بیشتر مردم در آن مکان، فیوضات و رحمت الهی در آن مکان بیشتر شده و مردم به خدا نزدیکتر می شوند و از برکات آنجا بیشتر استفاده می کنند. منسوب بودن آن مکان به خدا به دلیل وجود رحمت الهی در آنجا است. ماه خدا بودن ماه مبارک رمضان نیز به همین جهت است، چرا که رحمت الهی در آن زمان بیش از دیگر زمان هاست. منسوب بودنش به خداوند باعث اقبال بیشتر و بهره‌مندی بیشتر بندگان خدا از فیوضات ربانی است، تا جایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همان خطبه بندگان خدا را این گونه به سوی ماه رمضان ترغیب می کنند: دعیتم فیه الی ضیافت الله. به هر حال یکی از نامهای ماه مبارک رمضان شهر الله است. خدا این راه را برای رسیدن ما به رحمت و رضوان خود باز کرده و آن را به نام خودش نامیده است تا ما به اهمیتش بیشتر پی ببریم. امام سجاد علیه السلام ویژگی دوم این ماه را رمضان بودن می دانند. شهر و رمضان. وجه تسمیه رمضان چیست و به چه مناسبتی به این اسم نامگذاری شده است؟ در این باره در کتاب‌های لغت و ادبیات و حتی کتب تفسیر و روایات بحث‌های بسیاری شده است. هیچ کدام از آن بحث‌ها در باب وجه تسمیه ماه مبارک رمضان چندان دلنشین نیست، اما از جمله بحث‌هایی که پذیرفتنی‌تر از بقیه است آن است که خداوند متعال در قرآن کریم از مجموع 12 ماه سال که تنها ماه رمضان را با نام ذکر کرده و فرموده است شهر و رمضان. این امر خود از عنایت ویژه خداوند به این ماه حکایت دارد. همچنین از این امر مهم نیز حکایت دارد که نامگذاری ماه مبارک رمضان امری سلیقه‌ای و تابع میل این و آن نیست، بلکه اسمی است که خدا برای این ماه پسندیده است. به همین جهت امام سجاد علیه السلام یکی از صفات این ماه را نام آن می‌دانند: شهر رمضان. سومین صفتی که امام سجاد علیه السلام برای ماه مبارک رمضان بیان می‌دارند شهر صیام است. از این تعبیر می‌توان این درس را گرفت که شرافت و جایگاه این ماه نزد خداوند بسیار بالاست، چرا که همه این ماه را زمان روزه و ضیافت خیش قرار داده است تا به این وسیله زمینه استفاده از فیوضات، رحمتها و برکات الهی برای بندگان بیشتر فراهم شود تا بندگان خدا ضمن بهره بردن از آن شاکر و سپاسگزار باشند. رمضان ماه اسلام. ویژگی دیگر ماه مبارک رمضان شهر الاسلام است. برای شهر الاسلام بودن ماه مبارک رمضان وجوه زیادی بیان شده است. چند مورد از آن وجوه از بقیه معروفتر است که به آن اشاره می شود. وجه اول: اسلام در این عبارت به معنای لغوی یعنی تسلیم شدن است. شهر الاسلام به معنای ماه تسلیم خدا شدن است. در ماه مبارک رمضان انسان باید برای تسلیم بودن بیشتر در برابر شرع مقدس و دستورهای الهی آمادگی داشته باشد. بنده خدا در این ماه گویی از اول طلوع فجر تا آخر روز دائما گوش به زنگ فرمان خداست. از همان ابتدای صبح و قبل از طلوع فجر به او دستور امساک داده می شود.
وَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.
در طول روز بسیاری از حلالها بر انسان حرام می شود. باید از آنچه در دیگر ماهها بر وی حلال بوده دوری کند. بنده خدا در این ماه در برابر تمام این دستورهای ایجابی و سلبی و اوامر و نواهی الهی تسلیم است. البته انسان مسلمان و بنده مؤمن همیشه تسلیم امر الهی است. اما ظهور و بروز این تسلیم بودن در این ماه به جهت وجود تکالیف بیشتر بر دیگر ماه ها غلبه دارد. وجه دوم، روزه ماه مبارک رمضان تنها برای مسلمانان تشریع شده و به مسلمانان اختصاص دارد. به همین جهت ماه مبارک رمضان شهر الاسلام است. خداوند این ماه را با خصوصیات و برکاتی که دارد به امت اسلام، یعنی امت آخر الزمان، اختصاص داده است. هیچ امت دیگری غیر از مسلمانان ماهی به نام ماه رمضان که در آن ماه باید روزه بگیرند ندارند. آنها در این ماه چون مسلمانان چون این تکلیفی ندارند. گرچه ممکن است دیگران نیز روزه واجب و برخی عبادات شبیه عبادات مسلمانان داشته باشند، اما از عبادتی با چنین ویژگی و خصوصیت محرومند. وجه سوم، در ماه مبارک رمضان آثار اسلام بیشتر ظهور دارد، به گونه ای که اگر شخص غیر مسلمانی در ماه مبارک رمضان وارد جامعه اسلامی شود، ویژگی های منحصر به فردی در این جامعه می بیند که با ویژگی ماه های دیگر متفاوت است. ویژگی هایی چون تعطیلی رستوران ها و کلیه مراکز ارائه خدمات خوردنی و نوشیدنی، حالت خضوع و سربزیر و آرام بودن در قالب مردم، مشغول عبادت بودن آنها، توجه بیشتر به خداوند، ازدحام در مراکز عبادی و مساجد، افت درصد ارتکاب گناه و مانند آن. آن شخص غیر مسلمان وقتی درباره این تفاوت آشکار سوال کند، به وی خواهند گفت که اهالی این جامعه مسلمان هستند و پایبندی آنها به دین اسلام آنها را این چنین کرده است. بنابراین می توان گفت که در این ماه علائم و شعائر اسلام بیش از دیگر ماه ها ظهور پیدا می کند. رمضان راه طهارت و خلوص. صفت زیبای دیگری که امام سجاد علیه السلام برای ماه مبارک رمضان برشمردند، ظرفیت پاک و پاکیزه سازی آن است. و شهر طهور، طهور به معنی پاک و پاکیزه یا پاک کننده است. خداوند در جای جای قرآن کریم نعمت با ارزش آب را طاهر و طهور نامیده و فرموده است:
و انزلنا من السماء ماء طهورا،
از آسمان آبی برای شما نازل کردیم که طهور است، یعنی شما را پاکیزه و تمیز کرده، آلودگی ها را از شما دور می کند. ماه مبارک رمضان هم ماه طهور است، ماهی است که آلودگی ها را از بین می برد. غالب مردم به طور متعارف در طول سال گرفتار آلودگی ها و گناهانی می شوند که ایشان را از خدا دور می کند. ماه رمضان نسبت به دیگر ماه ها این خاصیت را دارد که در عمل این نوع آلودگی ها و گناهان در آن کمتر است. خدای متعال در این ماه حکمت هایی به کار گرفته است که مردم احکام شرع مقدس را بیشتر رعایت کرده، احترام این ماه را بیش از ماه های دیگر سال نگه دارند. در نتیجه نه تنها در این ماه کمتر گرفتار گناه می شوند، بلکه بسیاری از آلودگی ها و گناهان گذشتهشان نیز پاک می شود. روزه، نماز، تلاوت قرآن، ادعیه، مناجات ها، صدقات، توبه از خطاها و اشتباهات گذشته و دیگر عبادات و اعمال نیکی که بندگان خدا در این ماه انجام می دهند، سفره گسترده الهی است که باعث ریزش گناهان و تمیز شدن روح انسان از آلودگی ها می شود. ظرفیت این ماه بزرگ الهی چندان بالاست که بسیاری از بندگان خوب خدا در این ماه با توفیق توبه و استغفار بار خود را بسته، خود را کاملا طاهر و پاکیزه می کنند، به گونه ای که گویی تازه از مادر متولد شدند. به بیان مبارک امام سجاد علیه السلام، صفت زیبای دیگر ماه مبارک رمضان خالص کنندگی آن است. و شهر تمحیص. کلمه تمحیص به معنای خالص گردانیدن چیزی از عیب و نقص است و به فرایندی که فلزات قیمتی مانند طلا در کوره قرار داده می شود تا بر اثر درجه حرارت بسیار بالا از ناخالصی ها و عیوب پاک و خالص گردد، تمحیص گفته می شود. در قرآن کریم خداوند داستان مسلمانانی را بیان می کند که در یکی از جنگ ها همراه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده، ابتدا دوچار شکست و سپس با مدد الهی پیروز می شوند. خداوند فلسفی این درگیری ها و سختی ها را آزمودن آنچه در درون سینه شان است و سپس خالص و پاک گردیدن قلوبشان می داند.
وَلِيَبْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ والله علیم بذات الصدور.
خدای متعال درباره بعضی از انسانها به ویژه مؤمنین چون این تدبیری را به کار می‌برد. از جمله این تدبیرها فراهم کردن شرایطی برای مؤمنینی است که در دلشان آلودگی‌ها، قلقش‌ها، ناصره‌ها و بالاخره آثاری از ضعف ایمان، اسیان، فسق و فجور و مانند آن وجود دارد. این گروه از مؤمنین در فرایند چنین تدبیرهایی آزموده شده، آرام آرام خالص و پاک می‌شوند. تدبیرهایی چون بیماری، فقر، بلایای طبیعی، حوادث و مانند آن. البته گناه ایمان انسان مؤمن را از وی نمی گیرد، ولی او را به نوعی آلودگی دچار می کند. در این حالت خداوند او را گرفتار مشکلی می کند، مثلا بیمارش می کند تا بر اثر توجهی که در دوران بیماری برایش پیدا می شود نادم و موفق به توبه شود و گناهش پاک گردد. اگر این تدبیر کارساز نبود و او بر اثر وساوس شیطانی باز هم موفق به توبه و پشیمانی نشد، خداوند تدبیر دیگری را به کار می برد. مثلا او را گرفتار فقر می کند تا بر اثر سختی و مشقت بیشتر به خود آمده از گناهش توبه کند. اگر این تدبیر هم مؤثر نبود، او را به مشکلات و گرفتاری‌های دیگری گرفتار می‌کند تا بالاخره بیدار شده موفق به توبه شود. در آخرین مرحله، اگر مؤمنی در حالی که توبه نکرده است از دنیا برود، خداوند جان او را به سختی می‌گیرد تا باعث پاکی و رهایی او از گناه شود و بعد از جان کندن در عالم برزخ مشکلی نداشته باشد. البته اگر کسی از این مرحله هم طرفی نبندد و نجات نیابد، کارش بسیار سخت خواهد بود. به هر حال فلسفه گرفتاری ها و سختی هایی که خداوند برای مؤمنین تدبیر کرده است، بیداری و توجه بیشتر به خداوند و در نتیجه تمحیص و پاکسازی آنهاست. خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار رو آنسو کند. از ویژگی های ماه مبارک رمضان همین تمحیص و پاک کنندگی و خالص کنندگی آن است. سختی و مشقت روزداری به ویژه در روزهای طولانی و گرم تابستان و هنگام اشتغال به کار و فعالیت، همچنین انجام اعمال و عبادات مانند برخی نمازها، ادعیه و مناجاتهای طولانی، همه و همه برای آن است تا انسان از گرفتاری ها و آلودگی ها پاک و خالص شود. از اینجا روشن می شود که مشکلات و رنج های دنیا برای انسان مؤمن لطف و مرحمت الهی است. گویی که ظاهرش بلا و رنج باشد ولی باطنش نوعی پاک و تصفیه کردن است. به همین دلیل اولیای الهی به جای جزع و فزع کردن به استقبال این بلایا می رفتند و خدای را بر این مصیبت ها شاکر بودند. البته انواع تعلقات به دنیا خود از ناپاکی ها و آلودگی هاست. شرایط و موقعیت های ویژه‌ای چون ماه مبارک رمضان بهترین فرصت و عنایت الهی به بندگان برای پاک شدن از این آلودگی هاست. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر روشن می شود که بدانیم یکی از بی‌نظیرترین عبادات الهی در این ماه عزیز تشریع شده است. خداوند متعال که روزه ماه مبارک رمضان را تشریع کرده در بیان اهمیت آن می‌فرماید: الصوم لی و انا اجزی به. درباره هیچ عبادتی این تعبیر گزارش نشده است، همچنان که از ماه‌های سال تنها ماه مبارک رمضان را ماه خود قرار داده، از عبادات نیز تنها روزه را برای خود قرار داده و نیز خود جزا و پاداش روزداران را به عهده گرفته است. البته سر این قضیه بر ما روشن نیست. شاید یکی از اسرارش همین باشد که بیش از هر چیز انسان را از تعلقاتش جدا می کند. آدم را وارسته و پاک می کند. سنگ ها و قید و بند های غیر خدایی را از پای آدم باز و مرغ دل را آماده پرواز می کند. در هیچ عبادتی این حالت برای انسان پیدا نمی شود. به ویژه اگر آداب روزه به درستی رعایت شود، لذت‌هایی در این حالت سبکی نصیب انسان خواهد گشت که از هیچ عبادتی به دست نمی آید. به همین جهت ماه مبارک رمضان دارای ویژگی تمحیص و پالایش انسان از آلودگی هاست. ویژگی دیگری که امام زین العابدین علیه السلام برای ماه مبارک رمضان بیان فرمودند، شهر القیام بودن آن است. منظور از قیام در این ماه سحرخیزی، شب زنده‌داری و تهجد است. و چه تسمیه به این نام آن است که تهجد و سحرخیزی غالباً همراه نماز خواندن است و نماز هم غالباً به صورت قیام و برخاستن از جا و ایستادن انجام می شود. همچنین مقصود از توصیه های بسیاری که در باب قرائت قرآن گزارش شده، قرائت قرآن در حال نماز است. در آیات شریفه قرآن به قرائت آن در حال نماز سفارش شده است. در تفسیر این آیه آمده است که مقصود از قرآن الفجر نماز صبح است. همچنین در آیات شریفه سوره مزمل آیه شریفه
فقرؤوا ما تیسر من القرآن
بارها تکرار شده است. اما نکته قابل توجه آن که قرآن کریم زمینه این قرائت را قیام لیل و شب زنده‌داری دانسته است، چون قبل از توصیه به قرائت و ترتیل قرآن به نماز شب توصیه کرده است.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا،
یعنی شب هنگام بیداری و وقت قیام است، بایستید و شب را به عبادت زنده نگه دارید. از اولین سوره هایی که بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد سوره مزمل است. خداوند در این سوره به ایشان دستور می دهد که اکثر شب را بیدار بوده، قم اللیل الا قلیلا، و به عبادت و قرائت قرآن مشغول باشد. و رتل القرآن ترتیلا، مسلمانان صدر اسلام و اصحاب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنان شور و شوقی نسبت به آیات قرآن از خود نشان می دادند که پس از نزول آیات جدید بیدرنگ در حفظ، نگهداری، فهم و درک آن کوشیده سعی می کردند که در نمازهایشان آن را قرائت کنند. این خصال نیک و تبعیت از سنت نبوی در شب زنده‌داری و قرائت مستمر قرآن باعث می شد تا آنها محبوب خداوند شده، خداوند نیز به ایشان عنایت ویژه‌ای داشته باشد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.